أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين قال ربي فأمرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنذرين إلى يوم الوقت المعلوم قال ربي بما أعبيتني لأزينن لهم في الأرض فلأعبينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال هذا صراط علي مستقيم. در جریان تصویر انسان که فرمود فإذا سویته ونفخت فیه من روحی به همه انسان ها ذات اقدس اله اون روحی که با فطرت الهی همراه است مرحمت کرد، چه مؤمن و چه کافر. تفاوت مؤمن و کافر، عادل و ظالم در این است که اون مؤمن در سایه گوش دادن به حرف فطرت و عقل از درون و اطاعت هدایت و راهنمایی انبیاء علیهم السلام از بیرون این فطرت را شکوفا کرد که یسیر لهم دفاع این العقول ناظر به این خواهد بود. انبیا سعی کردن که این فطرت را اساره کنن، شکوفا کنن، ثوره‌ای در او ایجاد کنن. اونها هم تلاش کردن که حرف انبیا را و عقل را اطاعت کنن. شده قد افلح من زکاها، اینا شدن امت، انبیا شدن امام، اونا مسئولیتشون اساره است، اینا مسئولیتشون تزکیه است. در نتیجه این روح و این فطرت شکوفا شد و نتیجهش قد افلح من زکاها شد، قد افلح من تزکا شد به مانند آن. دیگران به سوء اختیار خودشون نه حرف انبیای الهی را که کارشون اثاره و شکوفا کردن بود گوش دادن، نه حرف عقل و فطرت را اعتنا کردن، نه امام خود را پذیرفتن، نه امت او شدن. شده قد خواب من دستاها، اینا تلاش و کوشش کردن که این نهال نشاشده را دفن کنن. مؤمنین تلاش و کوشش کردن که این بذر یا نهال نشاشده را آبیاری کنن، شکوفا کنن. میشه قد افلح من زکاها، اینا سعی کردن این نهال یا این بذر را مدسوس کنن، دسیسه کنن، خاکها، اغراض، غرائز را برن کنار، این فطرت تو این وسط دفن کنن. یعنی دسیسه کردن یعنی خاکها را بردن کنار، یه چیزی رو گذاشتن اون تو، بعد یه مقدار خاک روش دوختن. هم ید و صحوف تراب همین است دیگر. ازا بشر احدهم بالانسا لل و چهوب غضبناک میشدن، کدیم به هوای کزیم، ایم سکهو عناهون ام ید و صحوف تراب. مدسوسی در تراب کردن همینه، فرون کار را دسیسه کردن. دسیسه کردن یعنی اون هدف پلید را در لابلای این بهانه های جاذب و جالب دفن کردن. این کار میگن دسیسه. و اگر این خیلی شدید بشه، با مبالغه همراه بشه، میشه تدسیس که باب تفعیل است. قد خواب من دسسه ها، یکی از این سینها تبدیل به یا شده، شده دستاها. خب این تدسیس همون دسیسه است که باب تفعیل رفته. پس همه انسان ها از اون فطرت برخوردارن، بعضی ها شکوفا کردن، شده قد افلح من زکاها یا قد افلح من تزکا، بعضی ها این رو به جای آبیاری دفن کردن، شده قد خواب من دستاها. وگرنه این طور نیست که ذات اقدس اله این روح را
با اون فطرت الهی به کسی نداده باشه. مطلب دوم این است که گرچه انسان به طبیعتی دارد که به سمت لذت و مانند اون گرایش دارد و یک فطرتی دارد که به سمت معنویت سوق داده می شود، لکن فطرت و طبیعت دو امر جدایی از هم نیست تا بحث بشود ترکیبشون انضمامیست یا اتحادی. این روح انسانی درجاتی دارد. مرحله عالیش فطرت است و عقل، مراحل میانیش وهم است و خیال و اینا، مراحل نازلش حس است. این حس اگر غالب بشه بر عقل، چیزی را که خودش میپسندد اجرا میکند، و اگر تحت حمایت عقل حرکت کند، به امامت عقل حرکت کند، جزء امت عقل بشود، یه حس تربیت شده است. شهوت و غضب هم همینطورن، مجاری ادراکی تحت رهبری عقل نظری انجام وظیفه میکنن. حس هرچه را دید فوراً تصمیم نمیگیرد از ادراک. وهم و خیال هرچه را تخیل و توهم کردن فتوا نمیدهن، این را به محکمه عقل نظری میبرن، اگر مطابق با برهان بود میپذیرند وگرنه رد میکنند. این تو کارهای ادراکی. شهوت و غضب تو کارهای تحریکی هرچی را که برای اینها گوارا بود یا ناگوار بود فوراً تصمیم نمیگیرند. اساره خواسته خودشون را به محکمه عقل عملی میبرند، اون عقلی که عبده به الرحمن و اکتسب به الجنان، که عقل عملی است، که محور عزم است و اراده است و اخلاص است و نیت است و کار، برخلاف عقل نظری که محور اندیشه است و ادراک است و برهان. این عقل عملی که محور انگیزه است، این امام قوای تحریکی است. اون عقل نظری که مدار اندیشه است، او امام وهم و خیال و حس و تجربه است. یک انسان عاقل همه کارهای حسی، تجربی، وهمی و خیالی را به محکمه عقل برهانی میبرد تا اندیشه ناب نصیبش بشود، و یک انسان عاقل همه گرایش ها و گریزهای خود را، یعنی شهوت و غضب را، خواسته ها و طردها و جذب های خود را به محکمه عقل عملی که بهی او به در رحمان و اکتسب به الجنان میبرد تا بشه عادل و با تقوا. بنابراین این رفیع الدرجات ذی العرش است. این نفس مظهر خدایی است که این چنین است، نه اینکه یه طبیعتی باشد، یه فطرتی باشد تا بحث بشه این دوتا ترکیبشون اتحادی یا انضمامی. یک حقیقت گسترده است که دامنش طبیعت است و عرشش و بالاش فطرت. حالا تا کی امامت قوا را به عهده بگیرد؟ اگر کسی حسگرا بود، همه اون قوا را یا معموم قرار میداد یا دفن میکند. مطلب بعدی در این که اسناد تقوا به ذات اقدس اله رواست یا نه. در نوبت های قلب ملاحظه فرمودید تو دعای قنوت، نماز عیدین و موارد دیگر به در قرآن کریم آمده است که خدای سبحان اهل تقوا است، یا اهل تقوا و المغفره. این است، یعنی او با تقوا است، او عادل است، چون که در قرآن کریم آمده است و ما یزدم ربک عهدا. این که ظلم نمی کند، عدل دارد، تقوا دارد، فجور ندارد، در حقیقت تقوا کف نفس اخذ نشده است تا گفته بشود ذات اقدس اله که مائل به فجور نیست تا کف نفس کند. مفهوم کف نفس غیر از مفهوم عدل و تقوا است. در مفهوم کف نفس یک گرایش خوابیده است، عقص شده است، اما در مفهوم تقوا و عدل که اینچنین نیست. گذشته از اینکه اگر در مواردی کسی بخواهد اهل تقوا و عدل باشد باید خیشتندار باشد، کف نفس کند، این کف نفس از خصوصیات مصادیق تقوا و عدل است، نه مأخوذ در مفهوم. وقتی مأخوذ در مفهوم نبود، می شود بر ذات اقدس اله هم بدون مجاز اطلاق بشود. نظیر نوشتن در حقیقت کتابت که ید و قلم اخذ نشده است. اگر در حقیقت کتابت ید و قلم اخذ می شد، اسناد کتابت به خدا می شد مجاز. اما وقتی در حقیقت کتابت جز ثبت و ضبط چیزی دیگری اخذ نشده و اگر احتیاج به قلم یا دست باشد، این از خصوصیات های مصداق است، نه مأخوذ در مفهوم. لذا اسناد کتابت به نحو حقیقت به ذات اقدس اله ممکن است. پس تقوا، عدل، سایر فضائل را بدون عنایت و مجاز می شود به ذات اقدس اله اسناد داد. مطلب دیگر این که حالا این سجده ای که خدای سبحان به فرشته ها امر کرده است، آیا می شود برای معصوم امام علیه السلام پیامبر صلی الله علیه و سلم سجده کرد یا نه؟ مستحضرید که سجده ذاتاً عبادت نیست که تحقق اون برای غیر خدا جایز نباشد. ذاتاً عبادت نیست، یک کرامت و تعظیم خاص است. منتها منع فقهی دارد. اگر بخواهد برای کسی جایز باشد، محتاج به دستور شارع مقدس است. نظیر ربوبیت نیست که دستور پذیر نباشد. ربوبیت قابل دستور نیست که طبق فرون روایت انسان میتواند معتقد باشد که فرون شیء یا فرون شخص رب است. این نیست. سجده نظیر ربوبیت نیست که مخصوص ذات اقدس اله باشد، که حکم کلامی داشته باشد. ولی حکم فقهیش اینه که بدون دستور شارع مقدس جایز نیست. این اصل مطلب. در جریان سجده برای آدم سلام الله علیه، اونجا سخن از شریعت نبود، نبوت و رسالت نبود. در اون نشأه هنوز مسئله وحی و نبوت و رسالت طرح نشد. بعد از اینکه موجود مبارک آدم سلام الله علیه به زمین هبوط کردن، چه در سوره مبارکه بقره چه در سوره مبارکه طه، اونجا به این تعبیر آمده که اهبطوا الارض فاما یأتینکم منی هدن فمن تبع هدای، در یک جا فمن تبع هدای در جای دیگر. یعنی وقتی هبوط کردید به زمین، شریعت و دین نازل شد، از اون بعد اگه کسی تابع بود که اهل سعادت است، اگه متمرد بود که گرفتار شقاوت است. پس در اونجا سخن از شریعت و حکم فقهی نبود. هذا اولا. و ثانیاً علی تسلیم، خب دستور ذات اقدس اله بود، امر شده و دستور شده، خب ترخیص است. در اینجا در این نشأه برای غیر ذات اقدس اله ترخیص نشده تا کسی بخواهد سجده کند برای یک شخص معینی، برای پیامبری، برای امامی علیه السلام. نهایت تولی اینها اعتقاد به نبوت اونهاست، عصمت اونهاست، حجیت اینهاست که بالاتر از این حکم فقهی است. و عرض ادب به پیشگاه اونهاست، به همون اون زیارت کردن ها و اون زیارت جامعه خوندن ها اونها، چیزی رو که خب اون مزامیر بلند زیارت جامعه که مراتب بالاتر از این سجده ظاهری است. سجده ظاهری حکم فقهی است. بکم بدا الله، بکم ختمه، بکم من اراد الله بدا بکم، بکم یمسک السما، بکم ینزل الغیث، اینها مقامات عالی اونهاست. حکم فقهی صادر نشده، لذا نمیشه کرد. ده سجده نیست، عرض ادب است. گاهی صورت رو تأثیر میکنم، به خاک میبالم، به عتبه میبالم. عتبه این دم در، عتبه بوسی، عتبه بوسی این است. اما به قصد سجده که نیست که، یعنی صورت به خاک میذارم و عرض ارادت میکنم، به قصد سجده نیست. یعنی دستور نرسیده دیگه، دستور نرسیده. حالا یه وقت تشریع باشه، یه خطر دیگه داره. به نحو سجده باشه که همونطور که انسان تو نماز سجده میکنه، اینجور سجده میکنه، خب دستور نرسیده. این نحو عبادت باید که بالاخره توقیفی دیگه، برای کی جایز است، برای کی جایز نیست، این توقیفی دیگه. بالاتر از سجده که اون زیارت جامعه است، آدم اونا رو بخونه. خب اون که بالاتر از سجده است. اعتقاد است و جلال و عظمت اینها را انسان معتقد میشه و معترف میشه. بله خب اینا در اونجا وجود مبارک امام جواد سلام الله علیه بهش استدلال کردن برای اینکه دست دزد را یا پای دزد را بخواهن قطع کنند باید اون جای سجده را بگذارن، اونجا حضرت به ان المساجد لله که چرا انگشته را باید قطع کنند و مچ را قطع نکنن، یا در بار دوم که بخواهن مثلا قطع کنن پاشنه پا را باید قطع کنن نه از مچ که کل پا قطع بشه، اونجا فرمود به این که مساجد یعنی محل سجده که مثلا انگشتان یکی از مواضع سبعه سجود است مال خداست، کف دست که از مواضع سبعه سجود است مال خداست. وجود بارک امام جواد سلام الله علیه در اون مناظره بین ان المساجد لله استشهاد کردن که نمیشود دست دزد را تا مچ قطع کرد که این در سجده بدون مسجد باشد. این هم هست. خب مطلب دیگه راجع به فرشته ها که سوال شده بود که فرشته ها جسم دارن یا نه، اون فرشته هایی که حاملان عرشن حاملان وحین وارد قلب مطهر پیغمبر صلی الله علیه و سلم شده که نظر به روح الامین و علی قلبه، که خب اینا محفوظ به قرینه است که جسم ندارن، ولی این کسی که وارد قلب مطهر حضرت میشود که جسم نیست. اما دلیلی بر استحاله جسم برای ملائکه عرضی نیست، منعش دلیل میخواد، وگرنه صرف احتمال که دلیل نمیخواد. احتمال میداد که ملائکه هم باشن نظیر جسم لطیف داشته باشن. این رو مرحوم صدر متعلین که خریج این فن است فرمود ما دلیل بر منع نداریم. البته آنها که حاملان عرشن قبل از زمین و زمان خلق شده بودن وارد قلب مطهر پیغمبر صلی الله علیه و سلم میشن، اونها بله این چنین است. اما این ملائکه الارض که به همراه باران هر قطره که میاد فرشته او را نازل میکند، اینا ما دلیل بر من نداریم، همین احتمال کافی است. چون وقتی احتمال کافی باشد اگر اطلاقی داشت عمومی داشت که ظاهرش این بود که ملائکه آمدن رفتن، ازم دلیل ندارد این ظاهر را بر خلافش توجیه کند. اما در جریان فرشته های حاملان عرش اون خواب انسان مطمئن است که عرش معنی تخت نیست، چهار پایه داشته باشد و مادی باشد و اینا، بله شواهدش هست. اما این ملائکه العرض با دلیلی نداریم، اگه دلیلی بر من نبود خب اصالت العموم اصالت اطلاق اینا به حجیتشون باقی است. اینو این بزرگوار احتمال داده، من دلیل میخواد نه احتمال. یعنی کسی بخواد بگه ما هیچ فرشته‌ای در عالم نداریم که جسم داشته باشد، او باید برهان قائم کند. نه کسی که میگوید فرشته‌هایی که کارای برجسته و اونهاست مجردن. اما ملائکه الارض بعضی از اصنافشون که ملائکه ارضن نظیر جن جسم لطیف داشته باشند، چه دلیلی بر استحال اونهاست؟ بله خب بله اون که ممکن وجود است دارد، اما غرض این است که جسم دارد یا ندارد. مطلب بعد اینه که همین که دلیل بر من نباشد کافی است. مطلب بعدی در باره بحث در عالم زر و ذریه هم تو سوره مبارکه اعراف مبسوطا گذشت، هم در اون کتاب فطرت در قرآن عهده‌دار این بحث است که مراجعه فرمایید بحث تفسیر موضوعی. مطلب بعدی در فرق بین نظر و رؤیت است. همیشه رؤیت مهمتر از نظر است. بیان ذالک این است که ما در سنجش باید محور بحث رو حفظ بکنیم. ما یه نظر حسی داریم، یه رؤیت حسی، یک نظر عقلی داریم که نظریه پردازی است و یک رؤیت قلبی داریم. دو این دو به دو رو که انسان حساب بکند میبیند رؤیت همیشه بالاتر از نظر است. اما بیاییم ناهماهنگ نظر را عقلی بدانیم رؤیت را حسی بدانیم، خب معلوم است نظر بالاتر از رؤیت است. بیان و ذالک اینه، ما یه وقتی با چشم نگاه میکنیم، اگر چشم ضعیف باشد موفق به دیدن نیست، اگر چشم قوی باشد موفق به دیدن است. این همان است که مرحوم علامه رضوان الله تعالی تو شرح تجدید در بحث وجوه یوم از ناظرت الی ربها ناظره اونجا میگن نظر مستلزم رؤیت نیست، مثل این کسانی که استحلال میکنن میگن نظر تو الی القمر ولم اره، من نگاه کردم به افق تا ماه را ببینم ولی ماه ندیدم. نظر هست ولی مهمتر از نظر و بالاتر از نظر که رؤیت باشد نیست. این مال نظر حسی، اونم رؤیت حسی. رؤیت حسی مهمتر از نظر حسی است. این یه بخش. در بخش عقلی و ادراکات، نظریه پردازی، ادراک مسائل نظری، تأمل کردن، این یه بخش کمال است. بالاتر از او رؤیت است. رؤیت یعنی اون حقیقت را دیدن، نظر یعنی مفهومش را فهمیدن. یه وقت از انسان معنای بهشت و جهنم را میفهمد و طبق برهان ثابت میکند که بهشتی هست و جهنمی هست، یه وقت نظیر حارثه بن زید به پیغمبر صلی الله علیه و سلم عرض میکند اصبحت و علی جا خدمت شما هستم، بهشت را میبینم، جهنم را میبینم. خب این کلا لو تعلمون علم الیقین لتربون الجحیم است. اون رؤیت بالاتر از اون نظر، رؤیت قلبی و شهودی بالاتر از اون نظر فکری و عقلی است. اونی که در سوره بارکه انعام آمده با اونی که سوره بارکه اعراف آمده فرقش اینه. در سوره انعام ذات حق دست اله در باره بشود بارکه است ابراهیم سلام الله علیه فرمود ما ملکوت آسمان و زمین را نشان ابراهیم خلیل دادیم، یعنی او اصحاب رؤیت شد. و کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات و الارض. اما در سوره اعراف به ما فرمود شما ملکوت را نگاه کنید. اولم ینظرو فی ملکوت السماوات و الارض، شما نگاه کنید شاید نصیبتون بشه شما هم ببینید. این راه بازه، راهی که ابراهیم خلیل رفت به قله رسید برای شما باز است که تو دامنهای دشت در ذیل اون کوه یک دو قدم بردارید. نه مقدور شماست که راه خلیل الرحمن سلام الله علیه طی کنید، نه از شما متوقع است، نه شما را امر میکنند. ولی وقتی حضرت بالای قله رفت شما هم جز امتان اون حضرتید، این راه را برید، شاید دو قدمی رسیدید بالاخره به جایی، دو قدم رسیدید. این میشه نظر، اون میشه رؤیت. و در اینجا هم همین مطالب بود که گذشت. مطلب بعدی آن است که در باره عالم برخی ها استکبرت هم کنت من العالم، برخی ها به استناد بعضی از روایات مرسل که نقل کردم گفتن عالم یه سلسله فرشته هایی هستن که اصلا به غیر خدا توجه ندارن، آگاه نیستن که غیر خدایی در عالم هست، آدمی خلق شده است. اینها یه همچه موجوداتی هست. اونها مشمول از قلال الملائکت جدول آدم نیستن، اونها مأمور نیستن. چون شیطان این ابلیس سجده نکرد، ذات اقدس اله به ابلیس فرمود این سجده نکردند روی استکبار است که مأمور بود و امتثال نکردی، یا چون فوق امر بودی اصلا مأمور نبودی. ام کنت من العالین، عالین یعنی اون ملائکه که به غیر خدا توجهی ندارن و اصلا علم ندارن که خدای سبحان آدمی آفرید، چون غرق در جمال و جلال الهی هم. این طبق استناد بعضی از روایات که شاید مرسل باشه و طبق برداشتی که بعضی از آیون داشتن، نه دیگه، برای اینکه تحت امر نیست. اونایی که مأمور هستن ملائکه مادون عالی هن، اونایی که مدبرات امرن یا حاملان عرشن یا مسئول وحین یا مسئول رزق هن مثل میکائیل سلام الله علیه، یا مسئول احیای هن مثل اسرافیل سلام الله علیه، یا مسئول اماتن مثل عزرائیل سلام الله علیه. اینا اونها که ما فوق اینا هستن مأمور نیستن، اصلا مخاطب نیستن. نه عالین از این ملائکه هستن که اصلا توجهی به این ندارن. اگر اون روایت معتبر باشد و اگر اون برداشت تام باشد، این بخشی از بحث است. اما اگر روایت مرسل باشد و اون برداشت ناتمام باشد، هیچ کدام از این دو مقدمه حاصل نشود، نمیشه عالین رو بر اون معنا حمل کرد. خب متن بعدی آن است که این که فرمود به ان علیک اللعنه الی یوم الدین، هر جا گناهی هست ضمن این که گناهکار ملعون است، ابلیس از این لعنت هم بی نصیب نیست، برای اینکه با اغوای او، با وسوسه او اشخاص گرفتار می شود. بالاخره او اثر دارد دیگر، دیگران با اغوای او و با وسوسه او و با دعوت او به شاه می افتند، نه اینکه ملزم بشن، مجبور باشن، ولی او بی اثر نیست، بی تأثیر نیست در این گمراهی. لذا لعنت در باره هر معصیتی که باشد، همونطوری که دامنگیر معصیت کار می شود، دامنگیر ابلیس هم خواهد بود. منتها اساس کار این است که ابلیس هم بررسی کرده و گفته من فقط دعوت میکنم، هم برابر آیاتی که قبلا در سوره مبارکه ابراهیم گذشت، در صحنه معاد میگوید که من شما را مجبور نکردم، شما مختارانه به دنبال من آمدی، من هم قدرت اجبار نداشتم، من فقط دعوت کردم. خب انبیا هم دعوت کردن، اولیا هم دعوت کردن، عقل و فطرت هم دعوت کرده، فرشته ها هم دعوت کردن، میخواستید اون دعوتنامه ها را قبول کنید. قبلا در سوره مبارکه ابراهیم استدلال اونها در صحنه معاد گذشت، آیه 22 سوره ابراهیم این بود که وقال الشیطان لما قضی الامر ان الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فاخلفتكم فما كان لي عليكم من سلطان. من که شما رو مجبور نکردم، شما تحت سلطنت من نبودید، من چه سلطنتی بر شما داشتم؟ فقط من دعوتنامه نوشتم، خب میخواستید نیایید. الا ان دعوتكم فاستجبتم لي. خب این که یدعون الی الخیر، یأمرون بالمعروف، ادعو الی الله علی بصیرتن، انا و من تبعنی، این همه دعوتی که انبیا و اولیا علیهم السلام کردن، خب اونها رو می‌خواستید عمل کنید؟ حالا اون رو تو زیل آیه بعد که محل بحث مطرح میشه، یه انسان شرور خودخواه، این در حقیقت هواپرست دیگه، وقتی هواپرست است اون اسیر هواست. کم من عقل اسیر تحت هوا امیر. انسان وقتی در جهاد درونی گرفتار هوس شد، از اون به بعد دیگه اسیر هوس است. این که میبینید بعضیا میگن ما هر چی میخوایم ترک کنیم نمیتونیم، بیچاره ها راست میگن، ولی خب به بند افتادن. چرا رفتی که به بند بیفتی؟ این ان النفس لامارتون بسو، واقعا امارتون بسو، اما اول که اماره بسو نبود، اول مسوله بود، اول کارش تسویل بود، نیرنگ بود، فریب بود، دغلکاری بود. مثل اینا که این خس و خاشاک را، این سموم را به صورت یک تابلوی زرین در میارن، یعنی همه این سمومات رو میذارن پشت این زرورق، یه زرورق شیرینی هم روی این سموم میکشن. کار نفس مسوله همینه. این در درون همه ما هست. برادر کشی اینطوره، برادر رو به چاه انداختن اینطوره، سامری شدن اینطوره، گوسال و پرستی رو انداختن اینطوره. سولت لی نفسی سولت لکم انفسکم، کار اینه. اول که نفس اماره به سو پیدا نیست، اول که اماره به سو نیست، اول مسوله است. این سامری گفت سولت لی نفسی. وجود مبارک یعقوب سلام الله علیه هم به فرزندانش گفت سبرت لکم انفسکم. شما خیال کردی این کار خوبیه، بعد گفتی حالا بعدا توبه میکنیم، یا یه جوری میشه. یه جور میشه نداره. وقتی یوسف به شاه انداختی چی جور میشه؟ گوسار پرستی رو انداختی چی جور میشه؟ یه جور میشه. یه جوری نداره که، همین راه همینه دیگه. این کار کار تسویل، این در درون همه ما هست. اگر کسی خدای ناکرده به نفس مسوله بها داد، این زرورق او را فریب داد، مقداری از اون خس و خاشاک مسموم را خورد، خب یاد این مسموم که قدرت دفاع ندارد که، از اون بعد همون نفس مسوله میشه اماره بسو. ان النفس لامارتون بسو. حالا که امیر شد و فرمان روا شد، میبینید خیلی ها میگن ما هرچی بخوام ترک کنیم نمیتونیم، عادت کرده به غیبت، عادت کرده به دروغ، عادت کرده به عصیان، عادت کرده به نگاه به نامحرم. لعمارتون بسو، از اون بعد تحت اسارت اوست دیگر. این بیان نورانی است. امیر سلام الله علیه که فرمود کم من عقل اسیر تحت هوا امیر، همینه. این ابلیس هم از همین بابا دیگه، اون سامری هم از همین بابا دیگه، اون بلعم باغور هم از همین بابا دیگه، معاذالله دیگران هم از همین بابن دیگه. خب حالا این رو خود شیطان اعتراف کرد که من فقط دعوتنامه تنظیم کردم، میخواستید نیایی. منتها بحث مهم این است که چون همه موارد او سهم تعیین کننده دارد، در هر جایی لعنت دامنگیر او هم خواهد شد. عمده آن است که چجور انسان را فریب میدهد. این راه فریبش هم مشخص کرده است. انسان یه موجودی است که با اراده و اندیشه کار میکنه. این مجاری ادراک او را رهزنی میکنه. وقتی تو اندیشه او نفوذ پیدا کرد و مسموم کرد و رهزنی کرد، اندیشهش رو به یک سمت دیگر میبره. اصلا فرصت فکر نمیداد که حرف دیگران رو گوش بدهد. یه عده‌ای وارد محضر پیغمبر صلی الله علیه وسلم میشدن که حرف خودشون رو بزنن، نه حرف حضرت رو گوش بدن. ذات اقدس اله فرمود به اینکه یعنی تحمل بکن، اینا نمیان که حرف تو رو گوش بدن، مناظره یه محاجه داشته باشن که، اینا میان حرف خودشون رو بزنن. و ازا جا اکلدین لا یؤمنون به آیاتنا یا لا یوقنون و ازا جا اکلدین یجادلون که اجا فی آیات الله فکر خزاده. اصلا اینا میان به قصد جدال، نه به قصد مناظره و محاجه. اینا یه جورن. اما اونه که واقعا بین هم و بین الله میان حرف تو رو گوش بدن ببینن چی میگی، و ازا جا اکلدین یؤمنون به آیاتنا فقل سلام علیکم کتب ربکم علی نفسه الرحمه. اینه که برای خطیب نماز جمعه مستحب است وقتی که وارد شد به مؤمنین سلام بکند، برای همین جهت است. ذات اقدس اله فرمود اینا که میان ببینن خدا چی میگه، پیغمبر چی میگه، قرآن چی میگه، بنا سلام بکن. حالا اگه اینا جز اوحدی از مخاطبان باشن که سلام الله را تحویل میگیرن، اگر جز اوساط از مؤمنین باشن که سلام را از تو تحویل میگیرن، بر تقدیر فیضی است بر اونا. ممکن نیست کسی وارد مجلس علم بشود و سلامی دریافت نکنه. حالا یا سلام خدا یا سلام پیغمبر خدا. به ازا جا اکلدین یؤمنون به آیاتنا فقل سلام علیکم، یعنی خودت سلام بکن یا سلام من رو بنا برسون. ممکن نیست کسی وارد مجلس الهی بشود و سلام دریافت نکند. به هر تقدیر، خب این مجاری ادراک رو گفت من میبندم. تو سوره مبارکه نساء این رو بازگو کرده که بحثش قبلا گذشت. آیه 118 به بعد سوره مبارکه نساء اینه: این یدعون من دونه الا اناثا و این یدعون الا شیطانا مریدا لعنه الله و قال لأتخذن من عبادک نصیبا مفروضا. یه بخشی از مردم رو من صید میکنم. به خدا عرض کرد بخشی از مردمان اینا جز امتان من هم، من اینا یک نصیب مفروض خاص خودم رو میگرم. از چرا؟ از این راه: ولو ازلدن هم ولو امنین هم ولو آمرن هم از اون به بعد فلیبتکن آزان انعام ولو آمرن هم فلیغیرون خلق الله. بعد قرآن فرمود یعیدهم و یمنیهم و ما یعیدهم و شیطان الا غرورا. گفت من مجاری ادراکی اینها رو عوض میکنم، من امنیه ایجاد میکنم، آرزو ایجاد میکنم. یه انسان هوسمند آرزومند، این بی سرمایه است. تو بیانات نورانی از سمی سلام الله هست تو نهج البلاغه که ایاکم والمنافعن ها بزا اون نوکا. نوکا زنان فرتود سالمند کم خردن. فرمود یه زن کهن سال خردمند از کار افتاده، او با آرزو زنده است نه به امید. کسی با آرزو زنده و امیدوار است، خب امید رجا در برابر خوفی نعمتی است. انسان مقدمات فراهم میکند بعد امید هم دارد. اما بدون مقدمات یه چیزی رو طلب بکند میشه آرزو دیگه. فرمود آرزو سرمایه زنان سالمند بیخرده. بزا اون نوکا، ابلیس از این را وارد میشد، آرزو ایجاد میکند. این آرزوها وقتی صحنه دل را گرفت، از فرصت اندیشه به آدم نمیدن و اینها را گمراه میکنن. بعد هم امر میکنن. این چی؟ همین الان اونم اشاره میشه که فرمود اینکه من المنذرین. شیطان در کل نظام خلقت جزء بهترین برکات الهی است. مثل جهنم، جهنم از بهترین برکات الهی است. اگر این جهنم نبود ما چی می شدیم؟ خیلی از ماها وقتی وارد قیامت شدیم، انشاءالله بخوام وارد بهش بشیم، در و دیوار این جهنم رو می بوسیم، میگیم تو باعث شدی که ما دست به خلاف نبردیم. خیلی ها به برکت جهنم ترسی از جهنم معصیت نمی کنن. اونا که شوقن الی جنه یا شوقن الی الله معصیت نمی کنن کمن. الان ببینید این همه فضیلت برای نماز شب ذکر شده، کمتر میخونن، اما این دو رکعت نماز صبح را حتما سعی میکنن بخونن. خوف من النار دیگه، اگر شوقن در جنه بود خب اون 11 رکعت هم میخوندن دیگه. در کل عالم شیطان منشأ برکته. او فقط دعوتنامه میفرسته، میدان جنگ دیگه. اگر اون نباشه، دعوتنامه نباشه، همه معصوبن، میشه فرشته. خدای سبحان از این فرشته ها تو عالم زیاد داره، دیگه انسان نمیمونه. لازمش اینه که خلقتی برای انسان و نبوت و وحی و رسالت و اینا نباشه. خب اگر هیچ راهی برای وسوسه نباشه، انسان میشه معصوم. وقتی معصوم شد دیگه معصوم نیازی به وحی و شریعتی نداره، میشه ملائکه، بس ملائکه. در جایی که بتونه گناه بکنه و نکنه مشمول وحی و نبوت و رسالت است. اینه که وجود شیطان در کل عالم برکته، مثل وجود مرض. هر کدام از ما موظفیم شیطان را لعن کنیم و از او فاصله بگیریم، چون که هر کدام ما موظفیم که پرهیز کنیم مریض نشیم. اما در کل عالم مرض برکته. این همه پیشرفت هایی که بشر در علوم پزشکی و داروسازی و وابسته ها و پیوسته های این رشته داره، برکت مرض دیگه. اگه مرض تو عالم نبود، این همه دانشکده های پزشکی ما داشتیم، این همه طب و داروسازی داشتیم، و اسرار عالم روشن می شد، کشفیاتی ما نداشتیم. همه ما موظفیم که از مرض فاصله بگیریم. غرض آن است که او رو الان فانزین الیومی بسیرم خواهد آمد. عمده آن است که شیطان در مجاری ادراکی وارد می شود. اینه که گفته هر وقت مطالعه میکنید اول بسم الله بگید یک، و مواظب باشید کی تو این اتاق فکر شما راه پیدا کرده، چون مغالطه ها همش از اونجا نشأت میگیره. تو بخش تصمیم هم همینطوره. هر کاری که انسان میخواد انجام بده، تصمیم بگیرد، اونجا مواظب باشد که بیگانه راه پیدا نکند. این گفتن هر کاری، مطالعه، هر تصمیمی، هر عزمی به نام خدا باشد، بسم الله باشد، این یه قرنطینه است. خب بله دیگه، او دستبردار نیست. باره 18 و 19 و 20 او دستبردار نیست. این لایزاد دستد اقوا کردن دیگه. این نمیخوابد، او و همراهانشون نمیخوابند تا گمراه بکنند. اعوذ بالله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا. والحمد لله رب العالمین.